اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره انتخابات از جنبه ها و جهات متعددی میتوان صحبت کرد که هر کدامش هم در جای خودش مهمه. اولین جهت عبارت است از حضور همگانی و سراسری و جمعی به گونه که یک کارچگی مردم نشون داده بشه. این نه فقط واجبه، بلکه در این شرایطی رو که ما هستیم از اوجب واجباته. واجب این بزرگی دیگه ما نداریم. خیلی از موارد هست که واجبه، ولی واجب من بالکفایه است. یعنی یه عده که شرکت کنن خوبه. خیلی از جاها مثلا در مقابل دشمن رفتن سر مرزها، یه عده برن از بقیه سلب میشه. در فعالیت های دیگر همینچنین یه جمعی انجام بدن از بقیه سلب میشه. اما در انتخابات وجوب عینی داره. این وجوب عینی هم کار به جنبه های سیاسی و مثلا ایناش نداریم. به لحاظ دینی، حفظ بلاد مسلمین، حفظ کشور اسلامی واجب است. از واجب ترین واجب هاست. به گونه که برای حفظ کشور اسلامی می توان جان داد، می توان نفوس محترم خونشون ریخته بشود. حفظ جان چقدر واجب هست. اما همین جانهایی که حفظشون واجب هست، برای حفظ کشور اسلامی میتوان خونهاشون ریخته بشود، به شهادت برسن. بنابراین ما واجبی به این بزرگی مانند حفظ کشور اسلامی نداریم. حالا اینم که خدمتتون عرض میکنم، این حفظ کشور اسلامی، حالا ما فعلا در کشور خودمون داریم صحبت میکنیم و کشور خودمون رو میگیم، اما این به این معنی نیست که مثلا حفظ کشور اسلامی مصر برای مصری‌ها واجب نباشه، حفظ کشور عراق برای عراقی‌ها واجب نباشه. نه، اون رو هم اینجوره. فعلا اصلا کار بین نداریم که این حکومتی که در این کشور حاکم است چجور حکومتی است. همچنان که حفظ خونه و زندگی خودمون واجبه، باید در مقابل دشمن بیستیم، از خونمون دفاع کنیم، چه نمازخون باشیم چه نمازخون نباشیم، چه روزه ماه مبارک رو بگیریم چه نگیریم، چه آدم مؤمن و متدین باشیم چه نباشیم، اصلا به این کار نداریم. اینکه این خونه توش قرآن خونده میشه یا آلات لهو و لعب مثلا نواخته میشه، هیچ کدامشون دخالتی و تأثیری ندارند در وجوب حفظ خونه و زندگی و مال و اموالمون. کشور هم همین گونه است که حفظ کشور اسلامی واجب است. این کشور میخواد که ایران باشه، مصر باشه، اردن باشه، فلسطین باشه، عراق باشه، هر کشور دیگری میخواد باشه. وقت این جالب، این نکته مهم اینه که از اوجب واجباته. یعنی اگر ایرانی ها برای حفظ کشورشون جان بدهند، اینو شهید راه خدا هستند. چنان که اگر اردنی ها هم برای حفظ کشورشون از تجاوز بیگانگان جان بدن، اونا هم شهید راه خدای متعال هستند. و هر جای دیگر همینطور. ما واجب بی بزرگی نداریم. حفظ کشور اسلامی از حفظ احکام خدا هم مهمتر است، از حفظ واجبات الهی هم مهمتر است. بله، مشابهش اینه که تمام قرآن در معرض خطر قرار گرفته باشد. نه اینکه یه جایی مثلا حالا نفهمی کردن و کم فهمی کردن، قرآن رو آتش زدن یا مسجدی رو خراب کردن، اونا هم کار بدی است، اونا هم باید براش دفاع کرد. اما دفاع اون غیر از دفاع از حفظ کل قرآنه. اگه به طور کلی مثلا در شرایطی پدید آمده است که قرآن داره نابود میشه، بله، دفاع همگانی، شرکت همگانی در دفاع از قرآن امر لازم و واجب هست. اما اگر حال یه نفر حماقت کرده است، در یه جایی توهین کرده است به قرآن، این همینقدر که باید مخالفت نشون داده بشه به گونه ای که دیگری چنین حماقتی رو خرج نده. اما برای حفظ کشور اسلامی واجب است آن را حفظ کرد به هر قیمتی. در مواردی از تاریخ اتفاق افتاده که بیگانگان اومدن و کشور اسلامی رو گرفتن، کشور ایران رو گرفتن. اونها که مقاومت نکردن کوتاهی کردن، اونها که نایستادن کوتاهی کردن، مگر این که در توانشون نباشد. یعنی میدونن که اگر بیان در مقابل دشمن بیستن یا نایستن، اون دشمن این کشور رو خواهد گرفت، چه اینا کشته بشن چه زنده بمونن. در این گونه موارد ممکنه کوکش تفاوت داشته باشه که وجوب نداشته باشه یا وجوب عینی نداشته باشه. پس با توجه به این که دور کردن کشورمون از تجاوز بیگانگان، از دستاندازی بیگانگان، از جسارت‌های بیگانگان در تحریم‌ها و مشابه آن اتحاد ملی است. این اتحاد ملی هم در یکی از جایی، در یکی از بهترین جایی که نشون داده میشه انتخاباته. اگر ما در انتخابات که گفته شده که 56 میلیون شایستگی رأی دارن و به سن رأی رسیدن، اگر این 56 میلیون شرکت کنن، مطمئنن تا 4 سال دیگر هیچ کس با جمهوری اسلامی ایران کار نداره، با کشور ما کار ندارن. اما اگه نباشه، ببینین حکومت، دولت، وقتی دولت 50% است، اصلا هیچ کس حرفشو گوش نمیکنه هیچ کجای دنیا، حتی دریغ از یه سلام خالی کردن هم. این دولت هر جا که بخواد وارد بشه باید کوتاه بیاد، هر جا که باشه باید امر و نهی اینو بپذیره، هر جا که در مقابل دیگران قرار میگیره اونا هنوز نگفتن بشین اون جلوتر باید بشینه، هنوز نگفتن بپذیر جلوتر باید بپذیره، بعد از این که پذیرفتم آخرم تو سری بهش میزنند. دولت 50% اینجوره. 100 بار دیگه اتفاق بیفته ما نمیتونیم از دولت 50% انتظار داشته باشیم در مقابل دشمنان قدر ایستادگی کنه. این یک، یعنی حفظ کشورمون اوجب واجبات است و از طریق انتخابات برای یه مدت نسبتا طولانی حفظ میشه تا باز انتخابات بعدی. یعنی پیوسته بین همراهی مردم برای حفظ کشورشون، اتحادشون برای حفظ کشورشون ناامید میکنه دشمن را. یکی اینه، یکی قدرت نظامی. این دوتا باید که شانه به شانه باشن، بال به بال باشن. یعنی صرفاً حضور مردم به تنهایی کفایت نمیکنه، حضور مردم و نیروی نظامی قوی، این دوتا اگه کنار هم دیگر باشند، کشورمون محفوظ خواهد بود، مسئول خواهد بود. این اولا. ثانیاً نظامی داریم، جمهوری اسلامی. ما در نظام جمهوری اسلامی انتظار نداریم که جمهوری اسلامی یک حکومت الهی باشد که تمام اراده های الهی در اون تحقق پیدا کنه. این جز در عصر ظهور امام زمان علیه السلام هرگز تحقق پیدا نمی کنه، هرگز هم تحقق پیدا نکرده. در گذشته پیامبر صلی الله علیه و سلم حکومت داشتن، امیرالمومنین علیه السلام نزدیک 5 سال حکومت داشتن. اونی که ما فکر میکنیم انتظار داریم که ایدئال هست، هم چیزی اصلا تحقق پیدا نکرده، اصلا تحقق پیدا نکرده. وقتی در جامعه اسلامی در حضور پیامبر حد جاری میشود، این نشون دهنده این است که احکام الهی نادیده گرفته میشود. وقتی دست قطع میشود، این نشون دهنده اینه که احکام الهی نادیده گرفته میشود. وقتی نماینده پیامبر، فرمانده لشکر پیامبر میره توی شهری 1000 ظلم و جنایت میکنه، بعد برمیگرده میگه ما نمیدونستیم، اونا یه جوری اومدن که ما شک کردیم، اینا نشون دهنده اینه وقتی آیه قرآن نازل میشه که شما چرا اینجوری رفتار میکنین، یعنی در زمان پیامبر هم اونی که ما فکر میکنیم که انشاءالله در عصر ظهور انجام میشود، انجام نشده است و امکان ندارد انجام بشود. در زمان امیرالمومنین که کاملا روشن هست، درسته که دولت، حکومت باید چشماش باز باشه، به جای 2 تا چشم 1000 چشم باید داشته باشه، اموال مردم محفوظ باشه، احترام مردم محفوظ باشه، قدرت مردم محفوظ باشه، بیت المال باید محفوظ باشه، اختلاس نشود. ولی اصلا فکر نکنید ما میتونیم در دنیا به گونه‌ای رفتار کنیم اختلاس نشود، ولی میتوانیم هزینه اختلاس رو بالا ببریم به گونه‌ای که کسی که اختلاس میکنه هم خودش بلرزه، هم جداباش بلرزن. اینو میتوان ایجاد کرد. اینجوری نباشه که با اختلاس مردم تو خیابونها خانوادش قیافه بگیرن و حکومت کنن، تکبر ببرزن، تفرعون ببرزن و آزادانه هم اصلا این خیالشون هم نباشه. اینو میتوان هزینشو بالا برد. در زمان امیرالمومنین علیه السلام چند اندازه اختلاس کردن، بیت المال رو بار میکردن، شب با چند تا شطور برمیداشتن پولای نقدو میبردن، نه یکی و دو تا و سه تا، مکرر و مکرر اتفاق افتاده. البته این عامل مال حکومت نیست، مال همراهی نکردن مردم، حمایت نکردن مردم هست. امیرالمومنین به تنهایی که نمیشه کشور اداره کنه، که چنان که مقام معظم رهبری این همه تذکر میده، تذکرها پیوسته و مکرر. خب طبعا اگر مردم، دولت، حکومتگران اینا اگر گوش به فرمون باشن قطعا و یقینا. بنابراین ما این نظام اینجوری داریم که نظامی است که در میان سایر نظام‌هایی که در دنیا وجود دارد برتری‌های بسیار چشمگیر دارد. علاوه بر این در طول تاریخ کشور ما تنها حکومتی است که به ملتش عزت بخشیده. ما قبل از اسلام رو خبر نداریم که چگونه بوده، ولی در دوران اسلامی که یه زمانی دست بنی امیه بوده، یه زمانی دست بنی عباس بوده، بعد دیگه ایرانی شده، مثلا به آل بویه رسیده است، به طاهریان رسیده است، به غزنویان، همینجور یکی یکی آمده است تا این آخر دوره ایران و مردم ایران این عزت رو نداشتن که نسبت به بقیه دنیا 1% هم تقریبا زمینشون 1% از کشورشون، هم جمعیتشون، هم نسبتاً درآمدشون، اینا نقششون هم باید به اندازه 1% باشه. تازه اگه 1% باشه عادلانه است، یعنی کشور قوی است که تونسته 1% نقش جهانی داشته باشه، در حالی که نقش ایران الان چندین برابر اون اندازه است که باید داشته باشه. اینکه بسیاری از مسائل مهم در منطقه و در آسیا، آسیای میانه، بلکه جاهای دیگه بدون دخالت ایران قابل حل نیست، بدون موافقت ایران قابل حل نیست، اینا نشوندنده عظمتشه. حفظ چنین حکومتی ولو اینکه ایدئال نباشد و انتظار ایدئال بودن هم نبود داشته باشیم، البته انتظار فساد هم نداریم، این حفظش واجبه. باز واجبترین هست که میتوان برای حفظش جان داده بشود. انسان‌ها مؤمنین بهترین نفوس، نفوس پاک و زکی به شهادت برسن. بنابراین اولا در انتخابات این دوتا تأمین میشه، یعنی حفظ کشورمون، حفظ جمهوری اسلامی، حفظ عزت مردم در این شرکت عمومی در انتخابات تأمین میشه ولو چند سالی. این یکی. نکته دومی که مهمه و فرصت اندک اینه که رأیی که میدیم جزء مهمترین اعمال ماست، مهمترین رفتارهای ماست. صرفا نیست که ما زید انتخاب کردیم نشد، امرو انتخاب کردیم بد شد، چنین کردیم چنان شد. نه، ما این انتخابی رو که میکنیم، انتخاب من یک نفر نیست، میشیم دو نفر، میشیم سه نفر، میشیم ده نفر، میشیم 20 میلیون نفر. انتخاب 20 میلیون نفر یه نفر رو میاره رو کار که نه 4 سال سرنوشت ما دست اوست، بلکه نسل‌های آینده هم تحت تأثیرش هستند. اگر ما کسی و کسانی رو انتخاب کنیم که مشکلات رو حل کنه، مشکلات فرهنگی رو حل کنه، مشکلات اجتماعی رو حل کنه، مشکلات اقتصادی رو حل کنه، سیاسی رو حل کنه، این 4 سال آینده هم در راحتی هم 40 سال آینده هم متأثر از این هستن. اگر ما کسی رو انتخاب کنیم که رو حساب و کتاب نباشه، رو دقت نباشه، بنابراین ما مسئولیم، نه فقط برای عصر خودمون و زمان خودمون مسئولیم، نسبت به آیندگان هم مسئولیت داریم. بنابراین باید در انتخابمون هم دقت کنیم. در انتخاب یا خودمون باید تحقیق کنیم و تحقیق عالمانه همراه با علم و اطلاعات و آگاهی فردی رو انتخاب کنیم که شایسته ترین باشد، یا با کمک از و مشورت با افراد آگاه مورد اعتماد افرادی رو انتخاب کنیم که بهترین باشن. حالا اگر ما چه خودمون انتخاب کردیم ولی عالمانه، چه از دیگران کمک گرفتیم عالمانه، وظیفه‌مون انجام دادیم ولی انتخابمون نادرست از کار در اومد، اونجا حجت داریم نزد خدای متعال، اونجا عذر داریم. اما اگر انتخاب خودمون عالمانه نباشد، یا از عالمان و عالمان متدین و متعهد و آگاه اگر مشورت نگرفته باشیم، اگر درست در بیاد سهم قابل توجهی نداریم، چون شانسی عمل کردیم، بدون یعنی کارمون روشمند نبوده. و اگر خطا در بیاد قطعا و یقینا اونجا مسئولیم و باید که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن که به هر کی میخواهید رأی بدهید ولی جوابش رو نزد خدای متعال آماده کنید. آماده کردن جوابم امر اعتباری نیست که ما یه چیزی بگیم و بالاخره از اونجا رد شیم. اونجا ان ناقد بصیر بصیر، اون کسی اونجا محاسبه میکنه خیلی ریزبینه. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که با توجه به اینکه کارمون کار بسیار مهم و قابل توجه و دارای آثار بسیار هم در عصر خودمون هم در آینده است، از عبادت‌های بزرگه. در نتیجه وقتی که میریم رأی بدیم، از همون آغاز که میریم از خونه میریم بیرون، قصد قربت کنیم، قصد عبادت کنیم، تا وقتی که اسم هر کسی رو که شناختیم و مورد توجه هست و موثق و مورد اعتماد هست و شایسته هست رو انتخاب میکنیم، تا اون لحظه آخر رو همه رو قصد عبادت داشته باشیم، انشالله که خیر دنیا آخرت هم داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.